اعتقادی هست با همین مبنا و با همین اعتقاد در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا کردند. نمونه بارز اونها اونچه که هر حال مشهود و ملموس بود برای ما بحث طلاب افغانستانی حوزه علمیه امام صادق علیه السلام بود که از جاهای مختلف افغانستان در این حوزه حضور داشتند، مشغول تحصیل بودند و مشغول فراگیری علوم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اما وقتی در واقع احساس کردند که باید دفاع کنند از اعتقاد و کیان اسلام، نه به عنوان مرز جغرافیایی ایران به ما هو ایران، بلکه دفاع از مکتب اهل بیت و دفاع از اسلام و حقانیت مکتب اهل بیت، خب همه اونها با اشتیاق و با اعتقاد فراوان در جبهه‌ها حضور پیدا کردند. تعدادی به شهادت رسیدند، تعدادی به مقام جانبازی نائل شدند و بقیه هم به عنوان رزمنده دفاع مقدس.
صحبت های شیخ مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه در استان سیستان و بلوچستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خودش از رزمندگان دفاع مقدس هست. اما در این بخش از برنامه این هفته لاله‌های غریب می‌خوایم که صحبت هایی را از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. صحبت های کوتاهی است از 3-4 تا از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس که در او زمان حضور داشتند و جنگیدن و این روزها هم در قید حیات هستن و در بین ما زندگی می کنند.
ما گردان امام رضا بودیم، گردان 21 امام رضا بودیم. یک شب ما 3 دفعه رفتم خط. اون موقعی که از خط آمدون سپاه ما را گرفت، گفت چی کاری که اینقدر خط میره میره، این همه خونپاره و گلوله میبره مثل ستاره آسمان، تو میری و میایی، تو 3 دفعه رفته. و کارد من کشیدم، من گفتم آقا جان، من گفتم یک تعمیرکارم، تعمیرکار لودر و بلدوزرم، من رفته بودم والی خط. گفت فرمان دید که، گفتم نوروزی، آقای نوروزی بازی نمانجا مخابره کرد بود نوروزی، گفته این طور یک آدم یامده اینجا این طور. گفت تو حسینه ویلش کو، بنده خدا را داد کشی سریزی، گفت ویلش کو شب تا صبح رو تا خره و باز من روی من بوسید. باز ما آمدیم توی سنگر، من در سنگر اونم نرسیده، باز خونپاره آمد و ماشین چپ شد، یعنی ترکش آمد اینجا خورد و آرکت خیلی در خون رفت و رفت. باز من در خودم از اون چیزهایی داشتیم و بسته کردیم و خلاصه گفتم بیرش. بازم این حکمت خدا همی آمدم توی آمدم اینجا قرار گرفت، دیگه دردم نکرد. ما هم گفتیم باید که همینجوری باشه، حالا نم هست.
او زمان این جوانی ما بود، نزدیک 3 سال تو جنگ بودم. این کارد او زمانه، این کارد جانبازی او زمانه.
که خبر امام رسید که امام از پاریس میاد تو ایران، ما توی یک دیگه زندگی میکنیم که به اسم جاغوریه.
ما اخبار گوش میدادیم، ولی هر شب یه اخبار میوردم خونه با مادرم صحبت میکردم. هر شب که ما توی سه تا قلعه بودیم، سه تا دی ما یک دن رادیو داشتیم، اینم میورد مسجد، ما این رادیو رو گوش میدیم، شبام اینم میبریم به خانواده میرسوندیم. بالاخره امام تشریف آوردن، انقلاب پیروز شد. بعد یواش یواش با مرور زمان دیگه جنگ شروع شد. بعد امام هم فتوا داد که بر هر شیعه واجبه که باید جبهه ها رو پر کنه، توی جنگ شرکت کنه. بعدش من هم که این خبر رو با مادرم گفتم، مادرم گفت که برو کمک آقا. من 8 سال جبهه بودم، شب و روز استراحت نداشتم، کلن در زیادتر در جنوب بودم. خیلی عملیات مثلا در سردشت بود، موجه شیمایی شدم سردشت، یکی دو موجه احمد کاظمی فرمانده شد من نگه داشت، در فاو شیمایی شدم، آخری سر شیمایی شدم در مریوان بود، خودم فرمانده با هم بودیم که من اونجا شیمایی شدم.
از من فقط بجوا فقط امید دیست من با کلن سالیمه دیگه، سرای مینا همه چرا خورده سرعت ما اینجا چهره اینجا چهره اینجا ما توی خیمه بودیم که بچه ها خبر داد امروز حضرت آقا می آید. حضرت آقا آمده بود جبهات بررسی میکرد که اونجا مسجد بود به اسم مسجد ولی عصر جزیره مجنون. در شای زین الدین مرا معرفی کرد که برادر بسیار جنگی بسیار شجاعه اینجا مرا بسید. ما دیستی حضرت آقا را در روخ گرفتیم بسید.
ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه لاله های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. تا اینجا صحبت های رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و شما متوجه شدید که افغانستانی ها هم حضور داشته. از زبان خود افغانستانی ها بیان شد که افغانستانی ها در دفاع مقدس حضور داشتند و جهاد کردند، جنگیدند، شهید دادند، خون دادند، اسیر دادند، جانباز دادند. اما صحبت‌هایی را هم داریم از دوستان ایرانی ما، کسی که در او زمان، در زمان جنگ تحمیلی، در زمان دفاع مقدس مسئولیت داشتند در لشکرهای مختلف و به عنوان مسئول کارها را پیش می‌بردند. بخشی از این دوستان صحبت کردند، حالا با اسامی خیلی کار نداریم، بخشی از دوستانی که در او زمان مسئولیت داشتند صحبت کردن و ما تیکه هایی از صحبت های اینا را، بخش هایی از صحبت های اینا را در ارتباط با حضور افغانستانی ها در دفاع مقدس تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم، با این توضیح که عمدتاً دوستانی که صحبت کردن اونایی بودن که در حوزه تدارکات نقش داشتن و حضور افغانستانی ها را در این حوزه دارن بیان میکنند.
ما یه تریلی روغن برامون میومد، یه تریلی روغن تو بشکه های 220 لیتری خیلی بود. بعد اینا دوتا موقعی که امکانات جل سقیل به اون صورت کم بود تو قسمت ها، لیفتراک کم بود، مثلا لیفتراک نبود، یه دون لیفتراک کل انبارای ما داشتیم. این افغانی میمد دوتا چوب میذاشتن روی تریلی، این بشکه 220 لیتری روغن رو با چوب میبرد بالا، قلتش میداد میبردش بالا یا برعکس از بالا میورد پایین.
دوست داشتن که کمک بکنن، یعنی خیلی هاشون ما قبول نمیکردیم، گفتیم که نه نباید، ولی خودشون خواهش تمنا میکردن که حتما ما باید توی جنگ با شما باشیم، کنار شما باشیم.
دو سه روزی که میخواست عملیات شروع بشه یه اطلاع میدادن، دو سه که من پشت خط به خاطر که آب و سوخت و خودروها رو میبردیم پشت دو سه کیلومتری خط، در نتیجه همون نیروهای افغانستانی در واقع کمک حال ما بودن برای ایجاد سنگر و استحکامات اونجا. به جز کار هیچ نداشتم، به جز خدمت. واقعا برادرای که بودن هم شیعه بودن هم اهل سنت بودن، یعنی نبود که فقط شیعیان بودن.
در ارتفاعات زیلوبان شیطان، ارتفاعات مشرف بر مهران بود، در اونجا ما با عزیزان اتباع افغانستانی همسنگر بودیم و تو تپه‌های با مستقر بودن. اونا قدیمی‌های منطقه و چریک‌های واقعی منطقه بودن، بسیار توانمند، بسیار پرحرارت، شهید هم زیاد می‌دادن اونجا. متأسفانه کار اینا عمدتاً پشت دشمن بود، یعنی از شیارهای نفوذی می‌رفتن پشت دشمن، غنایمی رو می‌آوردن، از اونا تلفات می‌گرفتن و برنامه‌های خیلی پیچیده و شجاعانه رو داشتن که واقعا اونجا تو نظر من اونا واقعا یه قهرمان تمام عیار بودن، بسیار توانمند، با استقامت کامل و همیشه هم بیشترین مأموریتاشون سخت‌ترین مأموریت‌ها پشت دشمن بود. تو اسارت اونجا هم زیاد بودن بچه‌های افغانستانی و خیلی از این بچه‌ها توی خود اسارت هم اثرگذاری داشتن، تو برنامه‌های فرهنگی کمک می‌کردن، خیلی معتقد بودن، بچه‌های خوبی بودن.
خب با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی برنامه است. البته دوستانی که در داخل افغانستان صدای ما رو میشنون میتونن از این طریق پیام کوتاه یا همو اسمس هم روان بکنن. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همین شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بلا جویان دشت کربلایی.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
دوگر مکی مغزه سرمایه شب و شیرینی
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که راستی را دوست دارم. امروز با شکوه خواهد شد اگر من با بزرگواری به همه ببینم. امروز بهترین روز خواهد بود اگر تلاشم برای بهتر بودن باشد. امروز همان روز است اگر بخواهم.
سلام و روزتان بخیر. همیان دوستای عزیز کجا هستین؟ مزار جان، کابل جان، هرات جان، بغلان جان، لوگر جان، بامیان جان کجا هستین؟ سلام و درود به همه شما شنوندگان در هر کجایی که صدای ما به شما میرسه. الهی که تنتان سالم باشه. دوستان، برنامه خانوادگی رسم زندگی فصلی برای همدلی و صفا وقتی است برای زندگی برتر در کنار شما هستیم. امروز سه شنبه اول میزان یا مهر 1404 که در ایران دیگه این روزها کم کم دانش آموزا یا بهتر بگیم که محصلین و متعلمین میرن به سمت درس و مدرسه و مکتب و قلم و آگاهی. الهی که راهشان همیشه همطور پر از نور و سلامت و آگاهی باشه. برای همه عزیزان شنونده که کودکان و نوجوانان و جوانان مدرسه‌ای و دانشگاهی دارند، صحت و سلامت و موفقیت آرزو می‌کنیم. هر جایی هستین بخیر باشید. مهمی است که همراهی ما را انتخاب کردین و این واقعا مهم است. ما افتخار میکنیم به همراهی شما شنوندگان فرهیخته و نازنین.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار یا بدی دارم، شد فصل قرار یا بدی دارم. آی بهار بهار بیا بدی دارم، شد فصل قرار بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوستان اگر خاطرتان باشه دیروز از آدم‌های دروغگو صحبت کردیم، اما امروز قصد داریم از آدم‌های راستگو بگوییم، از کسانی که صحبت‌هایشان جز صداقت چیزی نیست. راستی، شما آدم‌های راستگو را با چه مشخصه‌هایی می‌شناسین؟ منتظر نظرهای شما هم هستیم.
خصوصیت یک انسان رازگو صادق همی است که هیچ وقت دروغ نمیگه، همیشه یک رنگ است. فواید راستی و راست گفتن اینمی است که ما هم بر خود ما احترام قائل هستیم با راست گفتن، ما هم بر فرد مقابل ما. فردای اگه دروغ بگوییم، دروغ ما بر ملا شوه و شاید بر اطرافیان ما زیان برسانیم، از نگاه روحی و روانی و عاطفی، از هر نگاهی که باشه. پس خوب است آدم راست بگویه.
بسیار بسیار خوش آمدین به بخش موضوعی برنامه. گپ‌های درباره دروغ و دروغگوها گفتیم. کم کم بریم دیگه به این طرف که چطور میشه کژی‌ها را راست کرد. بله، چطور میشه حال جامعه را خوب خوب کرد در حالی که جامعه از پوشاندن حقیقت‌ها رنج می‌بره.
میگه آن کس کج رود به منزل نرسد، آن که راست رود به مقصد رسد. پس راست چیز واضح و مشخص است، کسی که راست گفت همیشه به مقصد میرسد، به هدف میرسد.
خب از دروغ گفتن این چیز معمولی هم است که جاده کج مطری هست که مقصد و منزل نمیرسد. و دروغ گفتن هم این چیزیه، نباید این شخص هم دروغ بگه، از راست باید استفاده شه. راست دیگه به جامعه مفیده، به همه مردم مفیده، به هیچ کس ضرر نمیرسه. راست شاید هم بودم که میکستی بگه وجود داشته باشه، ولی راست به هیچ کس ضرر نمیرسونه، راست چیز خوبیه و همه باید از این استفاده کنم و دروغ اجتناب کنم. از اینا
همه اینجا نوشته که پدر کلانم همیشه بر ما توصیه میکرد که از ره برو بی ره مرو، هر چند ره پیچان بود. اگر واقعا قبول داریم که راستی باعث خوشبختی ما و بهبود زندگی میشه، باید برش قدمی برداریم. درست است که راستی و حقیقت مزه تلخ داره و شاید خیلی وقتها به مذاق ما و شما خوش نیاید، اما آیا کسی هست که از راستی و صداقت بدی دیده باشد؟ تشکر میکنیم از برادر محترم همایون جان محترم و دوستای عزیزی که با ما همراهی میکنن، چه با گوش کردن برنامه چه با فرستادن پیام‌های صوتی و متنیشن. راستی سوالی که پیش میایه که چقدر با انسان‌های راستگو برخورد داشتیم و چه حسی داریم که با اونا در ارتباط هستیم.
از راست گفتن هیچ کس نه بدی میبینه و نه خواهد دید، از این بعد هم نمیبینه کسی. راست همون صداقت و همون تعهدی که شخص میکنه، بعد همون تعهد خود صادق باشه و راستگو باشه و یا همون عهدی که میکنه بعد خوب وفادار باشه و دروغ و درم و پادگی زیادی نداشته باشه و نباید هیچ کس به دروغ رجوع کنه و دروغ یا سوء استفاده کنه و دروغ چل داشته باشه، این کار نباید صورت گیره.
تعجب نکنین که چطور دخترتان یا بچه‌تان این شجاعت داره که براتان بگه گپ‌هایی را و چیزهایی را که کمتر توقع دارین اولاد به والدین بگه، به این خاطر که خود شما او را راستگو بار آوردین. مدام با رفتار و گفتار برش فاماندین که راست بگه و از کسی و چیزی نترسه. اولاد ما، فرزند ما باید یاد بگیره که خیلی جاها ممکن است حقشان به خطر بفته یا تلف شود و اونا باید این شهامت را داشته باشند که با صداقت از حقوق خودشان دفاع کنند. چقدر خوب هستن این آدم های راستگو، چقدر خوب هستن. آدم خاطرش جمع است که گپ دروغ ازشان نمیشنوند. نظر شما چی است؟ نیلوفر نوروزی از شهر کابل اعلام آمادگی کرده و میگه که ما هم حرفای برگفتن داریم. بله، سلام و نیلوفر نوروزی و کابلیان عزیز، از شما میشنویم.
اومدین دوستان عزیز و آرزو میکنم که خوب باشین و خرسند هستم که در خدمتتان من در قسمت برنامه قرار دارم. موضوع هم در رابطه بر راست و دروغ هست که من با یکی از شهروندان کابل میخوایم در رابطه صحبت بکنم که آدمای راستگو چطور انسانایی هستن. سلام به شما و خوش اومدین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های عزیز. خانم نوروزی عزیز خیلی ممنونم بابت دعوتتون. میترا هستم، باشنده شهر کابل می باشم و تشکر از برنامه خوبتون و از دعوتتون.
زنده باشین. خب برمد ایراب تا بگوین که از نظر شما خصوصیات یک انسان راستگو و صادق چی است؟
خصوصیت یک انسان راستگو و صادق همی است که هیچ وقت دروغ نمیگه، همیشه یک رنگ است، با گفته هاش آلایش نیست مثل آدم های دروغ گوی باره، همیشه یک رنگ است، صادق است. اگه چی و گپ به زیان ما باشه اما بازم راست خدا میگه، صادق است، هیچ وقت پشت سر ما حرف نمیزنه، بد نمیگه. پس انسان صادق همیشه نمی خصوصیات داره.
خب طبعا که هر عملی پیامدی هم داره. فکر میکنین خود همین راست گفتن و راستگویی چی فوایدی بر فرد و اطرافیش داره؟
خیلی سوال بجا و عالی کردین. فواید راستی و راست گفتن اینمی است که ما هم بر خود ما احترام قائل هستیم با راست گفتن، ما هم بر فرد مقابل ما، و اینمی است که فردای اگه دروغ بگوییم دروغ ما بر ملا شوه و شاید بر اطرافیان ما زیان برسانیم از نگاه روحی و روانی و عاطفی، از هر نگاهی که باشه. پس خوب است آدم راست بگویه تا ای که مطمئن باشه و هیچ وقت در حراس نباشه که مبادا یک روز اگه دروغم برملا شه و شاید اینمی فلان نفرم از دست بدم.
خب مثلا اگه ما بخوایم در مورد خودت از بین دو دوستت که یکیش راستگو و دیگرش هم که کمتر راست میگه چیزی بپرسیم، کدامش انتخاب میکنی؟ و دوستت که همیشه راستگو و حقیقت گو است یا او کسی که زیاد راست نمیگه؟
ما اون راستگو را انتخاب میکنم، به خاطر از اینکه آدم راستگو آدم از درست است، به وقتش میرنجانه، شاید اینمی یک راست ما را برنجانه، ولی به آینده ها خیلی مطمئنیم و خیلی بالاش باور میداشته باشیم، هیچ وقت از ما گپ را پت نمیکنه، دروغ نمیگه. پس ما همون دوست ما که خیلی راستگو است و راستگو است انتخاب میکنم.
بله تشکر.
همچنان از برنامه رسم زندگی با شما هستیم و از آدم‌های راستگو میگیم. چه که میگن حتما عمل میکنن. راستگوها رو میگم که بله گفتیم از آدم های راستگو صحبت میکنیم. به طور کلی حساسیت زیاد در رفتار افراد صادق و راستگو مشاهده نمیشه. در صحبت هایشان از واژگان اغوا کننده و فریبنده استفاده نمیکنن و آنچه را که لازم باشه شما بشنوین همون را میگن، نه بیشتر و نه کمتر.
آدم های راستگو در زندگی شما راستی چه جایگاهی دارن؟ خیلی خوشحال میشیم که شما هم نظرهایتان رو با ما منعکس کنید. زن که مدتی همسر خود زیر نظر داشت شک کرده بود که او قدر پول و پیسه از کجا میاره. او میفهمید که شوهرش کارمند عادی است و درآمدش دیگر رقم است و درآمد دیگه هم نداره. یک روز که خلق و خوی هر دویشان سر جای بود، پالی شیشته و با لبخند ازش پرسان کرد که راست بگو که گپ چی است. مرد که غافلگیر شده بود کمی بلکنت افتاد. آخر او فکر میکرد که خانومش وقتی پیسه زیاد ببیند که برش مهم نیست که قه پیسه از کجا میاید. مرد با همین ذهنیت غلط شروع کرد به دفع و دلیل و توجیه و اوسانه جور کردن. اما خانومش زیادتر از هر کسی او را میشناخت. برش گفت که ما و تو از هم اول قرار موندیم که به همدیگه دروغ نگوییم. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه میریم صحبت‌های سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده را با هم میشنویم.
نام خداوند راستی و مهربانی، خدایی که راستی را زیباترین زیور انسان قرار داد. خوب امروز به بخش جذاب رسیدیم، ویژگی های انسان راستگو. یک تعریف روانشناسی باز داشته باشیم. افراد راستگو از نظریه دلبستگی ایمن کسانی هستند که در کودکی از یک دلبستگی ایمن برخوردار شده، یعنی در محیط امن رشد کرده که اشتباهاتشان توسط مراقبان و والدینشان بخشیده شده و نیازی به پنهانکاری نداشتند. این افراد سطح بالاتری از یک پارچگی را در زندگیشان دارند. خب چگونه یک فرد راستگو را بشناسیم؟ اولین نشانه ایست که در اشتباهاتشان پیش قدم میشه. اگر یک کاری را خراب کردن میگوین ببخشید، من اشتباه کردم و فلان کار را انجام دادم. چطور میتونم جبران کنم؟ نه اینکه دنبال مقصر بگرده. چقدر خوب بود. و دومینش قضاوت نمی کنن، چون با خودشون صادق هستن، فضای امنی برای دیگران ایجاد می کنن تا آنها هم بتوانن راحت باشن و اشتباهاتشان را بپذیرن. اگر ای روابط صادقانه، دوستانه، صمیمی و راستگویی در زندگی باشه و والدین داشته باشه، چه الگوهای خوبی میشه برای فرزندان ما. و فرزندان و کودکان ای نشانه ها را میتونن از کودکی همراه خودشان داشته باشن. حرف و عملشان یکیست. اگر عهدی میبنده، اگر قولی میده، تمام سعیشان را برای انجام آن میکنه. اگر نمیتواند اون کار انجام بده، از قبل اطلاع رسانی میکنه و عذرخواهی میکنه. نظراتشان را محترمانه میگوین، بدون قضاوت، بدون خشم، بدون حسادت. مثل ای که روز اول حقیقت را طوری میگه که باعث تخریب طرف مقابل نمیشه، مثل همون راستگویی صادقانه و محترمانه. پس راستگویی یک قدرت هست، نه یک ضعف. افراد راستگو چون چیزی برای پنهان کردن نداره، از نظر روانی قوی تر و آزادتر هستن و سلامت روان خوبی دارن. انشاءالله که همه زندگی ما بر پایه صداقت و راستی باشه. خدا نگهدار شما.
میگن راستی کن که راستان رستند، در جهان راستان قوی دستند. انشالله که همیشه سعی کنیم راستگو باشیم و از دروغ و خدای نکرده کجی ها دوری کنیم. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا از اثرات راست و دروغ در تربیت فرزندان ما صحبت میکنیم. تا فردا، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
معروفه که مجنون ازش پرسیدن که تو این همه که اومدن نصیحتت کردن، حرف کی به دلت نشست که بهتر از حرف دیگران بود؟ گفت یه روز یه خانومی آمد، گفتش که مجنون تویی؟ گفتم بله. گفتش که اون مجنونی که میگن عاشق لیلی و گریبان چاک لیلی هست، تو هستی؟ گفت بله. گفت چیکار میکنی؟ گفت چی، شبها به یاد او هستم، روزها این کار میکنم، باز ایام و اوقات گوناگون خوابش میبینم. گفت کم این چیزا، اون لیلی که من دیدم این کارا کمه برات، باید خودتو هلاک بکنی. ما باید نشون بدیم که چقدر عاشق زیبایی هستیم، چقدر عاشق نیکویی هستیم، عاشق جوانمردی هستیم، عاشق راستی هستیم، عاشق درستی هستیم. باید نشون بدیم اینو، باید یه شوری به پا بکنیم، باید مردم دنیا حتی با خبر بشن که یه جماعتی پیدا شدن در دنیا که اینها شیفته زیبایی هستن. مثل سعدی گفتش که مرا شکیب نمی باشد ای مسلمانان، مرا شکیب نمی باشد ای مسلمانان، ز روی خوب لکم دین و کم ولی دینی، دین شما حال شما، دین من دینم زیبایی، دانایی و نیکویی. هر گل نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم. برابر این عشقیست که ما باش به دنیا میایم و این معلم همه ما از جانب خداوند، یه معلم سرخونه برای ما گرفته. اول قبل از اینکه ما رو بفرسته اینجا، انقدر ما با تجهیزات اومدیم اینجا که خودمون خبر نداریم. اغلب فکر میکنن بنابر اون آیه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اون یه معنی دیگری داره. ما بالفعل چیزی نمیدونیم، ولی استعداد فهم همه چیزها با ما به دنیا میاد. یعنی ما مبانی ریاضیات رو داریم، مبانی زیبایی شناسی رو داریم، مبانی خیر و شر رو داریم. همه اینها رو از بچگی ما میفهمیم که این زیباتر از اونه، این درسته، اون غلطه. این مزه، حتی مزه ها رو تشخیص میدیم، یه چیز ناموزونی بذارن فوراً اعلام میکنه بدن. بدن انسان خیلی مجهز اومده. ما ظرف 2 سال بچه ها زبون یاد میگیرن. میگفت در فرانسه تمام بچه ها مثل بلبل فرانسه حرف میزنن. ما زبان یاد میگیریم فوراً. اینا به خاطر اینه که سافتویراشو قبلاً گذاشتن، اپلیکیشن داره، وگرنه یاد نمیگرفتیم. ما به محض اینکه چیز زیبا رو نگاه میکنیم، بغلش هم یه چیز زشتی میذارن، فوراً بچه نگاهش میگرده به این طرف. حتی تو گهواره بچه میفهمه که این قیافه خوب نیست، اون قیافه خوبه. شما یه دیو دو سری رو عکس آویز چیز بکنید، یه صاحب جمالی رو بذارین اونجا، فوراً چشش اون یواش یواش بچه اینو نگاه میکنه، اون نگاه نمیکنه. لبخند رو دوست داره، خنده رو دوست داره، در آغوش گرفتن رو دوست داره، مهربونی رو دوست داره. بنابراین ما یه معلم سرخونه داشتیم و با اون در واقع کار ما شروع شده.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم و
آرزو
می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور الهی، دستان بی چیزم را فراز آوردم به سوی بی نهایت کرمت تا دریابیش و سرشارش کنی از جود و رحمتت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز و بزرگواران قرآنی، شما شنونده برنامه در وادی نور از رادیو دری هستین و میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 برای ما ارسال کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: به خدا سوگند، خداوند در قرآن هیچ چیزی را که بندگان به آن نیاز دارند فروگذار نکرده مگر آن که درباره آن در قرآن آیه ای نازل نموده است، به گونه ای که هیچ بنده ای نمی‌تواند بگوید ای کاش این موضوع در قرآن ذکر می‌شد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 85 و 86 سوره قصص آشنا شویم.
داستان آیات.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه یثرب را در پیش گرفت. آن حضرت پیش از این بارها به یثرب سفر کرده بود، پس با آن شهر بیگانه نبود. او چندین بار در نوجوانی و جوانی برای بازرگانی از آنجا گذشته بود و انبوه از خاطرات تلخ و شیرین در کوله بار اندیشه داشت. ولی این بار سفر او با گذشته متفاوت بود. این بار پیامبر و یارانش بر اثر سختگیری های تحمل ناپذیر مشرکان و برخلاف میل باطنی سرزمین نیاکان خیش را ترک می گفتند و به یثرب می رفتند. پیامبر در نیمه های شب سوار بر شتر راه یثرب را در پیش گرفت و با نزدیک شدن صبح به غار در کوه ثور پناه برد تا از گزند کافران در امان بماند. به حکم الهی عنکبوت بر در غار تار تنید و کبوتر نیز در آنجا آرام گرفت. همین منظره مشرکان را از پیگیری منصرف کرد و آنان که از دستیابی به پیامبر ناامید شده بودند به مکه بازگشتند. اینک پیامبر به فرمان الهی به یثرب می رفت تا با پشتیبانی مردم حکومت اسلامی را در آنجا بنیان نهد و در پرتو آن ارزش‌های فراموش شده انسانی را زنده سازد. اینک پیامبر پس از تحمل 13 سال سختی و آزار و شکنجه های فراوان در آستانه ورود به شهر یثرب قرار داشت و مردم منتظر ورودش بودند. با این حال نشانه های غم و اندوه در چهره اش نمایان بود و معلوم بود که دور شدن از حرم امن الهی برای او بسیار سنگین است. هرچین پیامبر به مدینه نزدیکتر می شد بیشتر بیتابی می کرد تا اینکه به سرزمین جحفه رسید. در آنجا حال و هوای کعبه را به یاد آورد و در اندیشه فرو رفت. گویا نمی توانست گامی به پیش بردارد. دوست داشت برگردد و بار دیگر کعبه را ببیند و در آنجا نماز عشق بخواند و در جمال حق محو گردد. آری، پیامبر با آن مکان قدسی پیوند ناگسستنی داشت. آرام بود و برای رسیدن به مدینه شتاب نداشت. همه روح و جانش مکه را می‌خواست، ولی او باید راه دیگری را می‌پیمود. و پیامبر در این اندیشه ها غرق بود که فرشته وحی او را به خود آورد و سلام کرد. پیامبر پاسخ گفت. جبرئیل از پیامبر پرسید: براستی به زادگاهت مکه علاقه داری و مشتاق آن هستی؟ پیامبر بیدرنگ فرمود: آری، به زادگاه هم مشتاقم. جبرئیل با او بشارت داد که به زودی به مکه باز خواهد گشت. در این هنگام آیات 85 و 86 سوره مبارکه قصص نازل گردید.
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
کسی که قرآن را نازل نمود و تبلیغش را بر تو واجب کرد قطعاً تو را به جایگاهت در مکه باز می‌گرداند. بگو پروردگارم بهتر می‌داند که چه کسی هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است.
و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین.
و تو امید نداشتی که این کتاب آسمانی بر تو نازل شود، این نبود مگر رحمتی از جانب پروردگارت، پس هرگز پشتیبان کافران مباش.
دوستان عزیز، پروفسور آرتور آربری که یکی از مترجمان مشهور قرآن به زبان انگلیسی است درباره قرآن گفته: زمانی که به پایان ترجمه قرآن نزدیک می شدم سخت در پریشانی به سر می بردم، اما قرآن آنچنان آرامش خاطری به من می بخشید که برای همیشه به خاطر خواهم داشت. من در حالی که مسلمان نیستم قرآن را خواندم تا آن را درک کنم و به تلاوت آن گوش دادم تا مجذوب آهنگ های نافذ و مرتعش کننده شوم و تحت تأثیر آهنگش قرار گیرم و به کیفیتی که مسلمانان واقعی و نخستین داشتند نزدیک گردم تا آن را بفهمم.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها
دوستان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام از یک سو با آشنا کردن مردم با معارف قرآن سعی کردند که زمینه درک عظمت قرآن را در خود مردم فراهم آورند و از سوی دیگر به عنوان گواهان راستگو فضیلت و عظمت قرآن را بازگو کردند تا مردم را جهت استفاده بیشتر از قرآن ترغیب کنند. در حقیقت بازگویی عظمت و فضیلت قرآن کریم توسط اهل بیت علیهم السلام مقدمه است بر ایجاد زمینه فکری و روحی در مردم در جهت توجه شایسته به قرآن کریم و استفاده از معارف حیات بخش آن.
ما از قرآن دوریم. ما از قرآن بیگانه‌ایم. ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیره.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می‌کند.
دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:45:28 هست. فضای برنامه را معطر میکنیم به تلاوت سوره غاشیه با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو بل حضرت ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:45:28 هست. از همه شما التماس دعا داریم.
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین کرمی.
Yeah.